بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و پادپخش ماجرای ام سلمه رو تقدیمتون میکنم.
مصطفی
این پادپخش بخش ویژه از مجموعه مصطفی تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره و تو این قسمت به زندگی جناب ام سلمه همسر پیامبر میپردازه. جناب ام المؤمنین ام سلمه سال 4 هجری با پیامبر ازدواج کردند. اسمشون هند بود و اسم پدرشون ابی امیه. ایشون از اولین زنهایی هستند که مسلمان شد. اسم همسر اولشون هم عبدالله ابن عبدالاسد بود، معروف به ابو سلمه. این زن و شوهر یه فرزندی داشتن به نام سلمه که کنیشون از اون فرزند گرفته شده. پدر را ابو سلمه صدا می‌زدند، مادرش رو ام سلمه. ابو سلمه پسر عمه پیامبر و برادر رضایی حضرت بود، یعنی هر دو از یه خانم شیر خورده بودن. ام سلمه و همسرش از اولین مسلمانایی بودن که به حبشه هجرت کردن، یعنی بار اول که مسلمان‌ها به حبشه رفتن ام سلمه و شوهرش هم بودن، همون گروه 15 نفره که با خبر دروغ مسلمان شدن قریش برگشتن به مکه. بار دوم یه گروه بزرگتر به حبشه مهاجرت کردن و بازم ام سلمه و شوهرش توی این مهاجرین بودن. اون ماجرای گفتگوی جعفر ابن ابی طالب با نجاشی پادشاه حبشه رو ام سلمه تعریف میکنه و نقل ایشون تو کتاب تاریخی هست. بعد از مدتی که تو حبشه بودن به مکه برمیگردن. بین مسلمان ها ابو سلمه اولین کسی بود که به مدینه هجرت کرد. ام سلمه تعریف میکنه، میگه زمانی که شوهرم داشت به مدینه میرفت من و بچم هم همراهش بودیم، ولی اقوام من قوم و قبیلم نذاشتن که با شوهرم به یه شهر دیگه برم. جلوی شوهرم رو گرفتن، گفتن حالا که خودت میخوای بری یه جای دیگه برو، ولی اجازه نمیدیم همسرتو با خودت ببری. بعد من موندم و بچم. بعد از اون فامیلای شوهرم هم اومدن بچه رو از من گرفتن. به فامیلای من گفتن که حالا که شما همسر ابو سلمه رو ازش جدا کردید، ما هم نمیذاریم بچهش پیش شما بمونه. و من بعد از این که همسرم و بچه‌م ازم جدا شدن، یک سال کارم این بود که دائم گریه میکردم از دوری اینا. تا آخرش فامیلام کوتاه اومدن، دلشون برام سوخت و گفتن اگر میخوای بری پیش شوهرت برو. منم با بچه‌م راه افتادم به سمت مدینه و رفتم پیش شوهرم. سال 3 هجری ابو سلمه تو جنگ احد زخمی شد. یه تیری به بازوش خورد و یک ماه طول کشید تا این زخم خوب بشه. ابو سلمه چند ماه بعد توی یه سریه که فرمانده سپاه اسلام بود و اون سریه معروف شد به سریه ابو سلمه شرکت داشت. اونجا اون زخمش سر باز کرد و 8 ماه بعد از جنگ احد شهید شد و از دنیا رفت. ام سلمه از ایشون 4 بچه داشت. چند ماه بعد از شهادت ابو سلمه پیامبر از ام سلمه خواستگاری کرد. ام سلمه خب یه خانم بیوه بود، 4 هم بچه داشت و تو مدینه تقریبا تنها بود، کسی رو نداشت. اقوامش توی مکه بودن. پیامبر برای اینکه از ایشون حمایت کرده باشه و نذاره ایشون بی کسی بکشه، نذاره فشار اقتصادیشون رو اذیت بکنه، ازشون خواستگاری کرد. قبل از پیامبرم ابوبکر و عمر خواستگاری کرده بودن، اما ام سلمه جواب رد بهشون داده بود. اولش هم خواستگاری پیامبر رو قبول نکرد. خیلی مؤدبانه به پیامبر گفته بود که آقا من یه ویژگیایی دارم که نمیتونم با شما ازدواج بکنم. من خیلی غیورم. خب غیرتم برای زن بده دیگه. میترسم این ویژگیم باعث ناراحتی شما بشه. بعدش هم سنم بالا رفته، بعد چند تا هم بچه دارم، باید برای پر کردن شکم اینا تلاش بکنم. پیامبرم گفته بودن که سن و سال که عیبی نداره، چون من از تو سنم بالاتره، اما درباره غیرت که گفتی من از خدا میخوام که اینو از تو بگیره تا اینطوری باعث ناراحتی من نشی یه وقت. در مورد بچه‌هات هم که خب میشن بچه‌های من و خودت میتونی بزرگشون بکنی، مشکلی نیست. و اینطوری ام سلمه راضی به ازدواج با پیامبر شد و تو ماه شوال سال 4 هجری یا به نقلی سال 2 هجری به عقد حضرت در اومد. خود پیامبرم خطبه عقد رو خوندن. مهریه ام سلمه هم طبق نقل ابن هشام تو سیرت النبویه و ابن سعد توی طبقات یه بالش چرمی پر شده از لیف خرما با یه ظرف و یه آسیاب بود. خود ام سلمه میگه من بعد از عقد با پیامبر وقتی به خونه پیامبر رفتم دیدم که یه گوشه از خونه یه کمی جو هست. دستاس و کاسه و یه دیگچه برداشتم، یه مقدارم چربی بود، جو رو دستاس کردم ریختم توی اون کاسه، بعد همون چربی کم رو خورش کردم و این اولین غذایی بود که با پیامبر تو شب عروسیمون خوردم. ام سلمه خانم زیبارویی هم بود و به خاطر همین بعضی از همسران پیامبر بهش حسادت میکردن. ایشون بعد از حضرت خدیجه بهترین همسر پیامبر بوده. پیامبرم چون خیلی خانم متدینه بود بهش بیشتر توجه میکرد. علامه مجلسی تو بهار نوشتن که پیامبر یه سری ودیعه، یه سری امانت معنوی پیش ام سلمه داشت. مثلا فهرست اسامی اهل بهشت و جهنم رو پیش ایشون گذاشته بود. یا یه نوشته پیامبر داشت در مورد خلیفه برحق بعد از خودش. اینم پیش ام سلمه بود. شیخ عباس قمی هم تو سفینت البهار نوشته که یه مقداری از تربت کربلا پیش ام سلمه بود که پیامبر به ایشون داده بود، که ماجراشو توی اون سالهای آخر زندگی ام سلمه میگم، ماجرای این تربت رو. ابن شهرآشوب می نویسه که پیامبر بین ام سلمه و صفیه عقد اخوت رو جاری کرد. صفیه همسر دیگه پیامبر بود. همینطور علامه مجلسی نوشته که مراسم عروسی حضرت زهرا تو خونه ام سلمه برگزار شد. ام سلمه تو غزوه های مختلف همراه پیامبر بود، مثل بنی قریظه، خیبر، حدیبیه، تو فتح مکه و حتی تو حجت الوداع هم همراه پیامبر بود. ایشون خیلی خانم عاقله‌ای بود، اونقدر که پیامبر حتی طرف مشورت قرارشون میداد. تو غزوه حدیبیه همراهای پیامبر نمیخواستن سرشون رو بتراشن و قربانی کنن. ام سلمه به حضرت پیشنهاد کرد که پیامبر بدون توجه به مسلمان‌ها این کار رو شخصا انجام بدن، بقیه هم پیروی میکنن. پیامبر هم قبول کردن، این کار رو انجام دادن، بقیه هم به تبعیت از حضرت سرشون رو تراشیدن و قربانی کردن. ام سلمه 7 سال با پیامبر زندگی کرد اما از حضرت بچه دار نشد. بعد از شهادت پیامبر هم سالها زنده بود تا اینکه سال 61 یا 62 هجری از دنیا رفت. تو مدت 7 سالی که ام سلمه با پیامبر زندگی کرد هیچ وقت کاری نکرد که باعث ناراحتی پیامبر بشه. تو این مدت یکی از آیات قرآن که معروف به آیه تطهیر هست در مورد اهل بیت پیامبر اومده تو خونه ام سلمه نازل شد. آیت الله ریشهری با استفاده از روایات ماجرای حدیث کسا و نزول آیه تطهیر رو اینطوری نقل میکنه که یه روز پیامبر تو خونه ام سلمه بودن و یه پیام مهمی از طرف خدا به ایشون رسید. پیامبر به همسرشون ام سلمه گفتن که اجازه نده هیچ کسی وارد خونه بشه. اتفاقا همون روز دختر پیامبر خانم فاطمه زهرا یه حلوای خوشمزه‌ای برای پیامبر درست کرده بودن و آوردن برای پدرشون. زمانی که حضرت زهرا به خونه پیامبر، به خونه ام سلمه رسید، ام سلمه میگه که من نتونستم مانع ورود فاطمه بشم. پیامبر به حضرت زهرا گفتن که برو و همسر و دوتا بچه‌هات هم بیار. حضرت زهرا هم رفتن و با علی علیه السلام و حسنین اومدن به خونه پیامبر. ام سلمه با اشاره پیامبر خدا بلند شد و مشغول نماز شد. پیامبرم با امیرالمومنین با فاطمه زهرا و حسنین کنار سفره فاطمه زهرا نشستن. پیامبر کسای خیبری یا همون عبایی که مردم منطقه خیبر میبافتن رو انداخ رو سر امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین. بعد با دست راست به آسمان اشاره کرد، به خدا گفتش که خدایا اینها اهل بیت من هستن، هرچی پلیدی هست از اینها دور کن و کاملا پاکشون کن. بعد جبرئیل امین نازل شد و آیه تطهیر رو خوند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. بعد ام سلمه جلو اومد گفتش که یا رسول الله، من در بین اهل بیت شما نیستم؟ یعنی اجازه خواست که اونم بیاد زیر کسا و مشمول این آیه باشه، در بین اهل بیت قرار بگیره. اما پیامبر اجازه ندادن. پیامبر فرمودن که تو در راه خیر و نیکی هستی، تو همسر پیامبر خدایی، یعنی تو از اهل بیت نیستی، اهل بیت من فقط علی و فاطمه و حسن و حسینن، اما شما هم خانم خوبی هستی، شما هم همسر پیامبری. حدیث کسا یه حدیث متواتره، یعنی خیلی از محدثین نقلش کردن، هم خیلی از علمای شیعه نقلش کردن، هم خیلی از علمای اهل سنت نقلش کردن. راویش هم ام سلمه است و یکی از آیاتیه که دلالت بر فضیلت اهل بیت داره. امیرالمومنین هم توی شورای 6 نفره به حدیث کسا استدلال کرد برای برتری خودش نسبت به بقیه، هم جاهای دیگه. امام حسن علیه السلام هم بعد از صلح با معاویه، بعد از آیه مباهله به حدیث کسا استناد کردند. البته متن حدیث به این تفصیلی که بین ماها مشهوره و حدیث کسا میخونیم اینطوری نیست. شیخ عباس قومی توی مفاتیح آورده، اما خود شیخ عباس تو منتهی الامال مینویسه که حدیث کسا به این کیفیت توی کتابای معتبر حدیثی دیده نشده، بلکه این کیفیت، این تفصیل توی این حدیث تو کتاب منتخب طریحی اومده. حالا بگذریم. اصل حدیث اما متواتره و یقینیه که همچین حدیثی وجود داشته و آیه تطهیر اونجا و با اون کیفیت نازل شده. ام سلمه همونطوری که توی سالهای زندگی با پیامبر همسر خوبی برای پیامبر بود، بعد از پیامبر هم عمل کرده خوبی داشت. نه عافیت طلبانه سکوت کرد و نه جاه طلبانه به فعالیت‌های غیر متعارف دست زد. بعد از شهادت پیامبر و قصب فدک، حضرت زهرا به مسجد مدینه رفت و اونجا در حضور خلیفه اول به این کار ابوبکر اعتراض کرد. بعد از خطبه حضرت زهرا، ام سلمه هم بلند شد و به ابوبکر اعتراض کرد. بهش گفت ابوبکر، این چیزایی که راجب فاطمه دختر پیامبر میگید به نظرت حرفای درستیه؟ بعدش حضرت زهرا رو توصیف کرد که ایشون در دامان بهترین انسانها تربیت شده، همیشه در حمایت فرشته ها بوده. بعدش هم استدلال کرد، گفتش که واقعا ممکنه که پیامبر میراثش رو به فاطمه حرام کرده باشه اما به فاطمه نگفته باشه، یا اینکه خدای نکرده پیامبر به فاطمه گفته اما فاطمه داره خلاف امر پدرش عمل میکنه، با اینکه فاطمه خیرالنساء، با اینکه مادر سیده شباب اهل الجنت، با اینکه همپایه مریم دختر عمرانه. بعدش هم گفتش که این کارو نکن، از قیامت بترس، و بابت این حرفا خزینه هم داد. ابوبکر حقوق ام سلمه رو یک سال از بیت المال قطع کرد. یا زمانی که عایشه میخواست بر علیه علی ابن ابی طالب قیام بکنه، ام سلمه منعش کرد. بهش گفتش که یادت نیست پیامبر یه روزی گفتش که سگهای هاوعب تو عراق به یکی از همسران من پارس میکنن. عایشه هم به خودش نیومد، حرف ام سلمه رو گوش نکرد. باز ام سلمه یه نامه‌ای به عایشه نوشت، فضائل امیرالمومنین رو گفت، گفتش که زنها منع شدن از اینکه تو جنگ شرکت بکنن و این کارتون انحرافه، اما باز هم عایشه کار خودش رو کرد. بازم ام سلمه به این مقدار اکتفا نکرد، وقتی عایشه رو نصیحت کرد گوش نداد، وقتی نامه بهش نوشت گوش نداد و دید که جنگ حتمیه و عایشه و طلحه و زبیر با یه جمعیت زیادی به طرف بصره دارن حرکت میکنن، یه نامه‌ای به امیرالمومنین نوشت و این فتنه رو به حضرت اطلاع داد. خیلی نامه خوبیه، نشون دهنده اوج معرفت و آگاهی این خانومه. به امیرالمومنین نوشت طلحه و زبیر و عایشه به بهانه خونخواهی عثمان به طرف بصره حرکت کردند. اگر خدا ما زنها رو از شرکت در جنگ منع نکرده بود، خودم می اومدم و شما رو کمک می کردم. اما حالا که اینطوریه و خودم نمیتونم بیام، پسرم عمر ابن ابو سلمه رو که خیلی دوستش دارم و جون اون رو جون خودم میدونم رو به خدمتتون میفرستم. عمر ابن ابو سلمه با این نامه مادرش خدمت امیرالمومنین رسید. تو کل جنگ ها هم در خدمت امیرالمومنین بود. آدم با عرضه ای هم بود. یه زمانی هم امیرالمومنین این پسر ام سلمه عمر ابن ابو سلمه رو به عنوان حاکم بحرین انتخاب کرد. خیلی هم احترامش میکرد، خیلی مورد توجه حضرت بود. به پسرعموهاش نوشتش که شنیدم عمر ابن ابو سلمه شعرم میگه، یه چند بیت از شعراش برای منم بفرستید. اونا هم شعرهایی که عمر ابن ابو سلمه در مدح امیرالمومنین گفته بود و برای حضرت فرستادن. خب جنگ جمل با شکست اصحاب جمل یعنی طلحه و زبیر و عایشه تموم شد. امیرالمومنین عایشه رو با احترام به مدینه فرستاد. از بیهقی نقل شده که زمانی که عایشه بعد از جنگ جمل به مدینه رسید، وقتی پیش ام سلمه رفت، ام سلمه قسم خورد که به خاطر جنگ با علی ابن ابی طالب هیچ وقت باهاش صحبت نکنه. شیخ مفیدم تو کتاب الجملش که وقایع جنگ جمل رو اونجا جمع کرده می نویسه که حفصه همسر دیگه پیامبر وقتی که خبر جنگ امیرالمومنین با اصحاب جمل رو شنید خیلی خوشحال شد و اصلا مجلس شادی برپا کرد. شیخ مفید می نویسه که ام سلمه وارد اون مجلس شد و بهشون اعتراض کرد و تقبیح کرد اون کارشونو. سال 41 معاویه بعد از صلح با امام حسن حاکم شد. بعدش هم بخشنامه کرد که امیرالمومنین رو روی منابر لعن کنن. ام سلمه که تو همه اختلافات طرف اهل بیت رو گرفته بود و به تبعیت از علیون مع الحق و الحق مع علی امیرالمومنین رو بر حق میدونست، یه نامه‌ای به معاویه نوشت. گفت معاویه شهادت میدم که خدا و پیامبرش علی رو دوست دارن و لعن علی و دوستداران علی لعن خدا و پیامبره. خیلی بانوی فهمیده ای بودن ایشون و عملکردشون واقعا درخشانه. ببینید همسران پیامبر بعد از پیامبر جایگاه خاصی بین مسلمان ها داشتن. قرآن در مورد همسران پیامبر میگه که و از واجهو امهاتهم، همسران پیامبر مادران مؤمنینن، ام المؤمنینن. ام المؤمنین یعنی مادر مؤمنین و اصلا داریم که اصحاب و بقیه مسلمونا همسران پیامبر رو ام صدا می زدن، مادر صدا می زدن و اینجوری نبود که ام سلمه یه آدم عادی باشه که سکوت یا حرف زدنش مساوی باشه یا خیلی تأثیر نداشته باشه. نه، مؤثر بود و از این تأثیرش، از این جایگاهش به نفع ولایت هم استفاده کرد. ام سلمه جزو راویان حدیث هم بوده و ایشون بیش از 378 حدیث روایت کرده، از پیامبر، از ابی سلمه شوهرش، از حضرت زهرا. مهمترین احادیثی هم که ام سلمه روایت کرده یکیش حدیث کساست که گفتیم ماجراشو، یکیش ماجرای گفتگوی جعفر با حاکم حبشه است که حالا روایت به این معنا که از پیامبر نقل شده نیست، ولی حادثه مهمی تو تاریخ مسلمینه که ام سلمه نقلش کرده. روایت زیادی ام سلمه نقل کرده، حدیث علیون مع الحق و الحق مع علی رو ام سلمه نقل کرده، البته دیگران هم نقل کردن ها، ولی ام سلمه هم نقل کرده. حدیث من کنت مولا فهادا علیون مولا، حدیث قدیر رو ایشون هم نقل کرده. اینا جزء احادیث متواتری ان که ام سلمه هم نقل کرده. یه سری احادیث هم از ام سلمه نقل شده که سوالات ایشون از پیامبر در مورد بعضی آیات قرآنه یا در مورد نقش زنان که خیلی سوالات خوبی ان، به درد امروز ما هم میخوره. معلومه خیلی خانم روشن ضمیری هم بودن. مثلا یه بار از پیامبر پرسیدن که چرا درباره هجرت زنان آیه نازل نشده، که آیه 195 آل عمران نازل شد در جواب این سوال که خدا عمل هیچ عاملی رو ضایع نمی‌کنه، چه مرد باشن چه زن، و ادامه آیه هم پاداش مهاجرینه. یا یه روایت دیگه است که ام سلمه از پیامبر پرسیدن که چرا تو قرآن از مردها یاد شده ولی از زنها یاد نشده، که اینجا آیه 35 سوره احزاب نازل شد.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
اینجا خدا مرد و زن رو دوشادوش هم قرار میده، مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، قانتین و قانتات و ادامه آیه. بعضی ها گفتن که این اولین آیه بوده که در مورد زنها نازل شده و از اونا به خوبی یاد شده. حالا آیات دیگه هم هست که در جواب سوالات ام المؤمنین ام سلمه نازل شده که مرحوم تبرسی، حالا همه میگن تبرسی ولی ظاهرا اسمشون تفرشی بوده، تو عربی گفتن تبرسی، اما خب مشهور تبرسیه. بله، مرحوم تبرسی تو مجمع البیان تو شأن نزول بعضی آیه ها گفتن که مثلا اینجا ام سلمه فلان سوال رو پرسید و فلان آیه نازل شد. من 5 تا آیه رو اینطوری دیدم که بعضیاش سوالات ام سلمه بود، بعضیاش هم اتفاقایی بود که ام سلمه توی اونها نقش داشته. بعضی آیه ها هم تو خونه ام سلمه بر پیامبر نازل شده. 3 تا آیه رو گفتن آیات 102 118 سوره توبه و 33 احزاب تو خونه ام سلمه نازل شده. اونقدر مورد احترام اهل بیت بود، اونقدر امیرالمومنین امام حسن امام حسین احترام میکردن ایشونو و بهش اعتماد داشتن که ودایع امامت رو پیش ایشون چندین بار گذاشته بودن به امانت. ودایع امامت چیه؟ اشیایی که از پیامبران، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا پیش امامای شیعه بوده و اصلا یکی از معیارهای شناخت امام همین ودایع بود. ودیع یعنی امانت، یعنی امانتهایی که بین امامای شیعه منتقل میشده، مثل شمشیر پیامبر بوده، انگشتر پیامبر بوده، یه سری چیزا از پیامبرای گذشته بوده، مثلا عصای حضرت موسی بوده، انگشتر حضرت سلیمان بوده و چند تا کتاب خیلی مهم مثل مصحف فاطمه که فرشته الهی مطالبش رو برای حضرت زهرا بیان می‌کرده و امیرالمومنین می‌نوشته اونا رو. این کتاب پیش ائمه بوده و چند تا کتاب دیگه مثل تورات اصلی، انجیل اصلی، زبور اصلی و تحریف نشده، یا مثل دیوان شیعیان که اسامی شیعیان توش بوده و تو برخی روایات ازش به نام ناموس یاد شده. یکی از چیزایی که امیرالمومنین تو شورای 6 نفره بهش احتجاج کرد همین ودایع امامت بود. حضرت به اون چند نفر رو کرد، گفتش که سلاح و پرچم و انگشتر پیامبر پیش منه یا پیش شماست؟ یعنی خلیفه پیامبر که اینا باید دستش باشه، من هستم یا شما هستید؟ اینا پیش منه. یا تو دوران امام صادق که یه عده ادعای امامت میکردن، امام در مقابل اونها به همین ودایع امامت استدلال میکرد. مثلا در مقابل کیسانی و زیدیه گفتش که سلاح پیامبر پیش منه. یا نقد شده که یه عده‌ای اومدن به امام صادق گفتن که آقا بعضیا گمان میکنن که شمشیر پیامبر پیش عبدالله ابن حسنه. یعنی انگار بین مردمم اینطوری بوده که اگر کسی اینها دستش باشه امام اونه. امام صادق فرمودن که به خدا قسم عبدالله ابن حسن اصلا اون شمشیر رو ندیده، شمشیر و پرچم پیامبر پیش منه. سلاح رسول الله مثل تابوت بین بنی اسرائیله، هر جا تابوت پیدا میشد نبوت هم اونجا بود. سلاح رسول الله هم پیش هر کسی باشه اون شخص امامه. جناب کلینی نقل میکنه که زمانی که امام حسین داشت به سمت عراق حرکت میکرد، ودایع امامت رو به ام سلمه سپرد و گفتش که زمانی که علی ابن الحسین برگشت پیش شما اینها رو بهش تحویل بده، یا طبق نقلی زمانی که پسر بزرگم پیش شما اومد اینها رو بهش تحویل بده. ام سلمه به امام حسن و امام حسین هم خیلی علاقه داشته، یه جورایی مادر بزرگ حسنین بوده دیگه. گفتیم پیامبر یه مقدار خاک به ام سلمه داده بود و بهش گفته بود که زمانی که این خاک به خون تبدیل بشه و توش خون ببینی، اون زمانیه که پسرم حسین رو توی کربلا به شهادت رسوندن. ابن عباس میگه که من یه روزی توی خونه خوابیده بودم، یهو صدای داد و فریاد و شیون از خونه ام سلمه به گوشم رسید. به خونه ام سلمه رفتم، مردم مدینه هم همشون هجوم آوردن، زن و مرد. میگه ما پرسیدیم که ام المؤمنین چرا ناله و فریاد میزنید؟ چرا استغاثه میکنید؟ ابن عباس میگه ام سلمه جواب نداد، دوید به سمت زنای بنی هاشم، بهشون گفتش که ای دخترای عبدالمطلب کمکم کنید، بیاد گریه بکنید. به خدا قسم آقای شما سید جوانان بهشت، نوه پیامبر خدا حسین ابن علی رو کشتن. ابن عباس میگه ما پرسیدیم که ای ام المؤمنین شما از کجا خبردار شدی؟ ام سلمه گفتش که من الان پیامبر رو تو خواب آشفته دیدم، خیلی غمگین بود حضرت. سوال کردم، گفتم که آقا چی شده؟ پیامبر فرمودن که امروز پسرم حسین و اهل بیتش رو کشتن، من مشغول دفنشون بودم و الان از دفنشون فارغ شدم. ام سلمه میگه من از خواب که بیدار شدم آشفته، انگار هوش از سرم رفته بود. یهو یاد اون تربتی افتادم که جبرئیل برای پیامبر آورده بود و ایشون هم به من سپرده بودنش. رفتم دیدم که خون تازه توی شیشه داره میجوشه و فهمیدم که الان اون خبری که پیامبر به من داده بودن که حسین در کربلا به شهادت میرسه اتفاق افتاده. بعد ابن عباس میگه که اون روز عزاداری کردن تا اینکه خبر شهادت حسین ابن علی تو همون روزی که ام سلمه به ما خبر داده بود به مدینه رسید. نهایتاً این بانوی محترم، این بانوی بهشتی تو سال 61 هجری قمری تو شهر مدینه از دنیا رفتن و پسراشون عمر و سلمه ایشون رو توی بقی کنار بقیه همسران پیامبر به خاک سپردن. واقعا این زندگی مجاهدانه، این زندگی پاک که با زود اسلام آوردن شروع شد، بعدش هجرت شد، بعدش ازدواج با پیامبر بود، بعد از پیامبرم دائما مجاهدت بود به نفع ولایت، به نفع جریان حق، درگیری با ابوبکر، با عایشه، با معاویه و اون فعالیت‌ها و سخنرانی‌ها و نامه نوشتن‌ها به نفع امیرالمؤمنین، همه اینا الگوه برای زن و مرد ما. واقعا ایشون همونطوری که گفتن بعد از حضرت خدیجه بهترین همسر پیامبر بودن و انشالله ما هم بتونیم مثل ایشون از حق دفاع بکنیم، از حق بگیم و برای حق نفس بزنیم. این قسمت یه بخش ویژه از پادکست مصطفی بود. پادکست مصطفی در مورد تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره و تو این قسمت ما زندگی ام المؤمنین ام سلمه رو براتون گفتیم. اگر خواستید به قسمت‌های قبلی مصطفی یا بقیه پادکست‌های رادیو مناهج دسترسی پیدا بکنید، میتونید عنوان رادیو مناهج رو جستجو بکنید. تو گوگل، تو کست باکس و شنوتو، تو ایتا یا تلگرام، هر جا رادیو مناهج رو جستجو بکنید، میتونید به پادکست‌ها دسترسی پیدا بکنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir